خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. روز گذشته در رابطه با معاد روحانی صحبت کردیم و گفتیم معاد روحانی در رابطه با این دسته از ارواحی است که در حیات انسانی خودشون و در حیات این جهانی یا کامل در حکمت نظری و حکمت عملی میشوند توامان، و یا کامل میشن در حکمت نظری اما در حکمت عملی به مقام فنا و مقام کمال نمیرسند، که البته دوره مکس دارند و بعد از او عبور میکنند و به حیات روحانی میرسند. بعد اشاره کردیم به این که معاد روحانی عبارت است از این که شیء عقل بالفعل بشه. اگر عقل بالفعل شد، به درجه ای رسیده که از باب اتحاد عاقل و معقول در حقیقت همه موجودات و وجودات مادون خودش رو در بر داره و نسبت به اونها احاطه داره، که بحث دیروزمون هم راجع به او بود، هم تشکیکی وجود، مراتب تشکیکی وجود که خب ازش عبور کرده. امروز صفت بعدی رو ایشون ارائه میدن و میگن کسی که در حقیقت به مرتبه معاد روحانی میرسه به مسل نوریه ملحق میشه و التحاق پیدا میکنه به مسل نوریه. مسل نوریه یا مسل افلاطونی یا ارباب انواع یا عقول متکافئه ارضیه، اینا اسامی متعدد یک شی هستن. اینها در حقیقت عقول ارضی هستند که ارباب انواع میشن و هر کدام تصدی یکی از کلیات رو و یکی از انواع رو در دنیا به عهده دارند. به این مناسبت مرحوم حاجی میگن اساسا یک مطلبی رو بگیم، اونی که درکه کلیات به چه نحو است. در رابطه با درک کلیات اشاره میکنن به یک مبنای صدر المتعلهین، بعدم به مبنایی رو خودشون ارائه میدن. یه مقداری عبارت شیخ اشراق رو بخونیم تا بعد برسیم سر اون مطلب، اون مطلب رو ادامه بدیم. رسید بحثمون به اینجا که ملتحقون، که گفتیم خبر بعد خبر کلمه هوهی که در صفحه 289 بود، گفت فهوه لعالم العقول مرتقا، این کسی که در حقیقت عقل بالفعل شده و به عقل بالفعل رسیده ارتقا پیدا میکنه به عالم عقول، فهوه ملتحقون به مسل نوریه، این به مسل نوریه ملحق میشه. این اشاره است به آنچه که شیخ اشراقی در حکمت اشراق گفته، عبارت شیخ اشراق بل کامل من المدبرات، مدبرات مدبرات یعنی موجودات مادی، اونی که از زمره مدبرات کامل میشه بعد المفارقه، یعنی بعد از اینکه مرد و از بدن مفارقت پیدا کرد، تلحق و بالقواهر، به قواهر ملحق میشه. قواهر نوعود اصطلاحاتی که هم تو اصطلاح شیخ اشراقه هم تو اصطلاحات صدراب و کتابمون بوده سابقا. مدبرات یعنی در حقیقت مادیات، کسایی که در عالم تکوین هستند. اونی که از زمیره چیزهایی که تدبیر شدند، تربیت شدند، کامل شد، بعد از مفارقت ملحق به قواهر میشه. فیزداد عدد المقدر دسین من الانوار، انوار دوباره این عقول، یعنی عقولی که مقدسند و تقدیس شدند، یزداد میرسه الی غیر نهایه، این عدد به بی‌نهایت میرسه. چرا به بی‌نهایت؟ البته بی‌نهایت یعنی غیر معدود، غیر قابل شمارش، ولی بی‌نهایت در عالم تحقق پیدا نمی کنه، بالاخره هرچی باشه نهایت یه عددی داره، یعنی اینا هایی میرسن به اون مرحله، بعدی هم میتونه بیاد، بعدی هم میتونه بیاد. اینجور نیست که عقول تعدادشون معین باشه بگیم 1000 تاست. اگر جهان تا 1000 سال دیگه هم ادامه داشته باشه، ممکنه تو این 1000 سال هم یک سری آدم های پیدا بشن که در حقیقت به این درجه از کمال برسن و به مرتبه عقل بالفعل برسن و وارد در حقیقت مرتبه عقول بشن. قال شیخ اشراق در موضع دیگری از بحث خودش در حکمت الاشراق، و اذا تحل النور الاسفحبودی بالاطلاع على الحقائق. نور اسفحبودی یعنی در حقیقت وقتی که این موجودی که به نوعی در عالم برزخه، یعنی نفس انسان، انوار اسفحبودیه رو بهش، نفس رو اصطلاحش بود میگفتش که سلام علیکم، به انوار اسفحبودیه نفس رو بهش میگفت نور اسفحبودیه. وقتی نفس تحلا پیدا کرد، زینت یافت بل اطلاع علی الحقائق، به این که از حقائق اطلاع پیدا کرد. اطلاع از حقائق یعنی چی؟ یعنی علم به کلیات پیدا کرد. وقتی که به این درجه رسید و عشقیم بو ان نور و الحیات و چشمه نور و حیات را عاشق شد، یعنی در حقیقت وجود مبارک رب الارباب رو به اون درجه رسید که او رو درک کرد، بعدم زمننم مرد و صد خورمین رجسر برازخ مرد و از برزخ هم بالاتر رفت. سابقا گفتیم برزخ مال کیاست؟ مال اصحاب یمینه، یعنی کسایی که در مرتبه مواد جسمانی باقی میمونن. عبور کرد، وارد عقل شد، حالا یه همچین کسی. فاذا شاهد عالم النور المحض، عالم نور محض یعنی عالم عقول، وقتی عالم عقول رو مشاهده کرد بعد الموت، این فرد تخلص عن سیسیه بالکلیه. سیسیه یعنی قلعه، یعنی در حقیقت از بدن و از هر نوع الغه با بدن خلاص میشه. بالکلیه یعنی چی؟ بالکلیه اشاره به اینه که هم از خود ماده خلاص میشه، که همه خلاص میشن بعد از مرگ، هم از عوارض ماده خلاص میشه، که عوارض ماده رو کیا خلاص میشن؟ در حقیقت اونهایی که میرسن به مرتبه تجرد تامه، چون تجرد ناقصه بالاخره با عوارض ماده سر و کار داره. و انعکست علیه اشراقات، خب به اون مرحله که رسید، انعکست علیه اشراقات لا تتناهی، اونجا میشه یک آینهی که بی نهایت پرتو درش میفته، آینه در آینه میشه. این اشراقات بی نهایت چیه؟ تصور بکنید که یه آینهی رو شما در آسمان نصب کردید، یه خورشیدی هست، طبیعتا نور این خورشید در این آینه میفته، اما صدها آینه دیگه هم در این آسمان هست که هر کدوم از اینها هم دوباره پرتو خورشید رو به نوعی در این میندازه. پس یه آینه خودشه که مستقیم نور رو از خورشید میگیره، آینه های دیگه هم هستن که نور به این میندازن، هم نور خودشون رو میندازن، هم نوری که از خورشید گرفتن میندازن، و هم نورهای آینه های دیگه رو میندازن. پس این آینه هم نور مستقیم از خورشید میگیره، هم نور رو از خورشید به واسطه آینه اول میگیره، هم نوری که از خورشید به آینه دوم تابیده، از آینه دوم به آینه اول و از آینه اول به این دوباره میتابه، خود این هم دوباره واسطه میشه از نورهایی که میتابه، و این در حقیقت تکثر وجود در عالم. و این اکست علی اشراقات بی نهایت از جانب نور الانوار که خدا باشه، من غیر واسطه و مع الواسطه، علا ما سبقت الاشاره الی، که ما هم تو کتاب آجی هم مطرح کرد و اینجا بحثشو گفتیم. پس اشراقات بی نهایت من نور الانوار میگیره، نقطه قبل واو غلطه، و من القواهر ایزن میگیره، اون از اونجا هم میتابه دوباره، و من الاسفحبودیت طاهرت الغیر المتناهیت فی الاثال، و همچنین از نفوسی که اینها طاهرن، یعنی نفوسی که قبلا در عالم ماده بودن حالا تکامل پیدا کردن، خودشون عقل شدن، از اینها هم دوباره نور میگیره. من کل واحد نورهی، از هر کدام از اینا هم نور خودشونو میگیره و هم و ما اشرق علیه من کل واحدن، و هم نوری که دوباره به اونها تابیده، یعنی هم نوری که از خودش میاد هم نوری که اونها انعکاس دهنده هستن. نه چون اونها رو میگیره دیگه، اونها هم همینقدر از این میگیرن. مرارن لا تتناهی، همینجور ادامه داره. فیلتزو لذتن لا تتناهی، بی نهایت هم لذا لذت میبره، چون نور بی نهایت میاد، بی نهایت هم لذت میبره. خب پس این آقایی که در حقیقت به مرتبه عقل بالفعل رسید، از جهتی گفتیم که چه میشه، از جهتی گفتیم یک عالم اکبر میشه، حاوی میشه، بالفعل میشه، معاد روحانی پیدا میکنه، حالا هم که گفتیم در حقیقت ملحق به مسل میشه. اینجا که میرسه میگه بیاییم بررسی کنیم اصلا درک کلیات چگونه است. درک کلیات دو معنا درشه. مرحوم صدرا قائل به این که درک کلیات، سابقا هم گفته بودیم مفصل، به رؤیت ارباب انبا ان بعده. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت نفس وقتی میخواد کلی رو درک کنه، رب و نوع کلی رو میبینه، و وقتی رب و نوع کلی رو دید، با درک او درک جزئیاتش هم پیدا میکنه. مرحوم حاجی درک کلی رو از باب اتحاد با عقل فعال میدونست، یا اتحاد با مسل میدونست، که اینجا هم میگه همین هم درسته. البته ممکنه حرف مال غیر حاجی هم باشه، فقط مال حاجی نباشه. این از ناحیه او هم میدونست. به چه بیان؟ بیان مرحوم حاجی در رابطه با مطلب خودش همونیست که دیروز به نوعی بهش اشاره کردیم. میگه نگاه کنید، وقتی شما یک معنای کلی رو در ذهنتون پدید آمد و درکش کردید، این معنای کلی از حیث ماهیت با اون رب و نوع یکیست. چرا؟ چون دیروز مفصل گفتیم در وجود ذهنی ماهیت ها یکیست. ماهیت دستمال کاغذی که در ذهن منه با ماهیت دستمال کاغذی که بیرونه یکیه تماما. پس وقتی من ماهیت کلی رو درک میکنم، ماهیت کلی با ماهیت اون رب و نو که این خارجی و وجود خارجی کلی سکی میشه. پس در حقیقت من متحد با صورت ذهنیه میشم، وجودم، چون این در حقیقت از اشراقات منه. صورت ذهنی هم متحد است با مسل ماهیتن. پس متحده مع المتحده متحدون، من با او از حیث ماهیت یکسان میشم. از طرفی اضافه بکنید که وجودات تشکیکی هم یکسانند، شدت و ضعفشون همون بحث دیروز، به نوعی اتحاد با او برقرار میشه. این در نقطه مقابل. دیروز گفتیم وجود تشکیکی هم دیگه، وحدت مشکل، یعنی یک متحدن با هم، یک وجود در عالم داریم. عزف الازالک، این که مشاین، البته اینو قبول نداشتن، مشاین قائل به این هستند که درک کلی از راه تحریه است، و اینکه شما در حقیقت ای خالص کنید، یعنی من اول از همه زید رو میبینم، بعد عمرو رو میبینم، میام تمام جهاتش مختصه اینها رو از شون چی کار میکنم، حذف میکنم، اوریانشون میکنم، میگم این بلنده اون کوتاه، پس بلندی و کوتاهی مد نظر نیست، این چاق اون لاغر، پس این دوتا رو کنار میزنم، این ابن عمر اون ابن بک کنار میزنم، این چیه، همینجوری میام جلو، هی تقشیرشون میکنم، قشرها رو بر میدارم، تعریهشون میکنم، اوریانشون میکنم، میام هی پایین تا میرسم به اون چیزی که مشترک دین همه. این راه درک مشائین از مفهوم کلی که خب صدرا و اینا قبول ندارن، میگن شما هزاری هم اگر بیایید و تعریه بکنید به مفهوم کلی نمیرسید. یه مقدار عبارت چون ببینیم یه مقدار هم عبارت رفته تو شعر، حالا به هر حال لطیف هم هست. و علا مزاق صدر المتعلهین در درک کلیات انهو، یعنی اینی که عقل بالفعل شده به مشاهدت نفس للمسلل نوریت، انهو یه درک کلیات ببخشید، ضمیر انهو به درک کلیات میخوره. درک کلیات از چه راهیست؟ اینی که نفس مسل نوریه را مشاهده میکنه. توضیح دادیم، یعنی این که طرف میرسه به درجه ای وقتی میخواد کلی رو درک کنه، رب و نو ببینه، با درک رب و نو همه رو میفهمه. ولیکن انبعیدن، بعد تنظیر میکنن، فقد آنست و نارن من وادی همول آن، این آنست و نارن خب اقتباس از آیه شریفه است، ولی از نظر معنایی باید من وادی هم الان هم سر اون معنا کنیم، ولی اون من وادی هم الان بی معنا میفته. خب منی که رب و نوع رو دارم نگاه میکنم، من با یه آتشی معنوس شدم، با یه آتشی چکار کردم؟ ارتباط برقرار کردم. اما الانم که هنوز نمردم هم این گونه است، الان هنوز که نمردم، من وادی هم از وادی عقول که مرتبه عقول باشه، ما از اینجا که هنوز در عالم ماده هستیم آنست و نارن، ما یک آتشی رو از دور میبینیم. خب چرا الان که در حال حیات هستیم نمیتونیم اون رو به تمامه درک کامل بکنیم به این معنا که با اون متحد بشیم؟ به خاطر اینکه ولیکن لا تستری، نمیتونم مسلط بر او بشم، لشدت برودت هذه القواسق، قواسق یعنی موانع، یعنی اجسام، چون وقتی ما در عالم ماده هستیم ماده مانع برای ماست و این مانع اینقدر سرده که ما نمیتونیم اون آتش رو در سینه به طور کامل چکار بکنیم، پرورش بدیم. این قواسق المظلمت زمحریریه، این قواسقی که تاریک هستن چون مانع ماده است، زمحریر هم هستن چون سردن. بعد میگه ولقد علمتم النشأت الاولى، نشأت اولا عالم عقول، اینجوری اقتباس کرده، شما عالم عقول رو درک میکنید، فلولا تذکرون، ولی چرا به یاد نمیارید؟ شما می دانستید که عالم عقول هست، با اون عالم عقول ارتباط عن بعدن دارید، ولی چرا یادتون نمیاد؟ فلولا تذکروا. این مشرب صدرا بود که روایت عن بعدن بود. اما اندنا الکلیات بلا فاصله البته میگن لمن امکنه درکها علا ماهی علیها، ایرگون اینجا باید بذاره، کسی که البته میتونه درک کنه، چون خیلی وقتا ما اشتباه درک میکنیم، دروغ درک میکنیم، کذب درک میکنیم، کسی که کلیات را چنان که هستن، چنان که باید و شاید درک میکنه، همان گونه که علی ماهی علیها. کلیات عنواناتن، اکوسن، اینا عنوانن، عکسن، من المسل فی مرآت قلبه، عکس‌هایی هستند، یعنی تجلیاتی هستند از مسل در مرآت قلب و در افق قلب مدرک، یعنی در حقیقت کسی که درک میکنه. از کما ان للنفس، این نکته ایست که میفرماید، میگه چطور نفس شما روزنه‌هایی داره، این مطلب رو بگم تا عبارت شاعرانه ایشون هم در بیاد. تصور بکنید که حضرت عالی یک شیئی هستید که دارای روزنه هایی به بیرون، یک دور شما یک قطعی پیچیدن که این قطع روزنه هایی به بیرون داره، روزنه بالا رو نگاه میکنید از اون بالا آسمان رو میبینید، روزنه پایین رو نگاه میکنید خاک رو میبینید، روزنه وسط رو چشمش میدوزید از داخلش نگاه میکنید زید و عمرو بکر رو میبینید. میگم این قلعه بدن روزنه هایی داره، یک روزنه این قلعه به عالم ملکه، این روزنه کدوم؟ حواس ظاهره. ما که اینجا هستیم چشممون، دستمون، بویاییمون، شنواییمون روزنه‌هایی هستن با عالم ملک، با عالم ناسور، با عالم ماده. یک روزنه‌هایی داریم با عالم خیال، با عالم ملکوت، با عالم در حقیقت برزخ، که اون چیه؟ اون قدرت خیال ماست که احیانا تو خواب بعدن تجلی پیدا میکنه، که مفصل نبوات و منابات و پارسال یه ماهی میگفتیم. یک روزنه های ما با عالم عقول داریم، اون چیه؟ اون قوت تعقل ماست که درک کلی میکنه. پس این شی یک سیسیه قلعه دورش هست، مستقیما با عالم خارج ارتباط نداره، ولی روزنه های در او هست که از برخیش با عالم حس ارتباط داره، از برخیش با عالم ملکوت و عالم خیال، از برخیش با عالم عقل. فکه از کما ان للنفس روازن الى عالم الملکوت، یعنی روزنه های الى عالم الملک، روزنه و عالم ملک چیه؟ حواس ظاهر. و الملکوت، روزنه و عالم ملکوت چیه؟ خیال. کذال که اون نقطه غلطه، لهو روزنتون الى عالم الجبروت، روزنه و عالم جبروت. عالم جبروت عالم عقول بود، عقول یعنی مجردات تامه. و لها، حالا موجودات عالم جبروت، وجودات لانفسها و وجودات لانفسنا، اونا یه وجوداتی برای خودشون دارن، یه وجودی بر ما دارن. یعنی چه وجود بر ما دارن؟ چون علت هستن، علت وجود معلول متعلق به علته. پس حضرت مستطاب رب و نو، مثلا جبرئیل که رب و نو انسانه، این رابطه طولی با انسانها داره، اون وجودش که مربوط به خودشه وجود نفسانیشه، ولی در حقیقت اضافات اشراقیش، وجودات اشراقیهی که داره، اینا متعلقات در متعلق به اون زمنان هم وجود زید و عمرو بکر.
به
سر ارتباط ما با جبروت هم، بله، به عنوان به رابطه علی معلولی، بلکه با ذات مبارک حق تعالی هم به فعل ارتباط منقطع نیست. بعد یه نکته میگن، میگن نگاه بکنید، عبارت از اینجا عبارت ذره سختی میشه، مطلبش همون سالو گفتیم. خب از نظر شعری گفتن ملتحقون به مسل نوریه، این مسل نوریه یه صفتی دارن، واجدتن من الوجدان، نه من الوجود، یعنی دارا بودن نه موجود بودن. واجدتن و هذه صفتون للمسل لسنخ ها، سنخ رو یعنی لعفراد ها، سنخ همونیست که خاطر مبارک باشه، حاجی تو حاشیه گفته بود که ما به وجود اطلاق نوع نمی کنیم، اطلاق سنخ میکنیم. میگه در حقیقت این رب و نوع وجودات همه افراد رو داراست، وجود همه افراد در اونجا موجود، همه افرادی که داره. واجدتن لسنخ ها، سنخ ها یعنی چی؟ یعنی اصل اسنامه ها، اسنام یعنی افراد، یعنی مصادیق ها به مسل میخوره، اصل هم که همون سنخ رو به اصل معنا کرده، یعنی وجود. این مسل دارای وجودات افراد و مصادیقشون هستند، و همین بیانیست که قبل از واجدتن گفتم، رابطه اگه علی معلولی شد، معلول چیه؟ علت اضافه اشراقیشه. اضافه اشراقیشه یعنی چی؟ یعنی این که هرچه وجود مال معلوله، مال علت. پس این وجود معلول متعلق به علته، اضافه اشراقیه اوست، شأن اوست، ظهور اوست، اصطلاحات متعددی که در این باب به کار میبرن. پس این مسل واجد هستند وجودات افراد خودشون رو، به چه نحو؟ به نحو کسرت و الوحده، همه اینا اونجا بسته. بعد تو پرانتز میگن مرجع ضمیر، چون لسنخ ها ها به چی میخوره؟ میگن این معلوم من از سیاقه، یعنی لسنخ افراد ها، لسنخ اسنام ها. واجدتن لسنخ ها عریتن، اگه بخونیم، یعنی در حقیقت در حالی که اون اسنام اوریان شدند من الحیولا و از عوارض حیولا. میتونیم هم بخونیم علی یتن، یعنی اون عقل به عقل مسل، اون مسل آری شده است از حیولا و عوارض حیولا. حیولا یعنی ماده نداره، عوارض ماده یعنی شکل و مقدار. مفصل اینو سابق گفتیم که مادی جسم مادی هم ماده داره هم عوارض ماده رو. مثل من و شما، مجرد ناقص ماده نداره ولی عوارض ماده رو داره، یعنی شکل و مقدار داره. جسمی که تو آینه شکل داره اما ماده نداره، مقدارم داره، حجم و ایناش معلومه. اما مجرد تام نم شکل داره نم مقدار. لذا آریست از حیولا و از عوارض حیولا، عوارضی که تحف و بها، عوارضی که پیچیده شدن به حیولا. وهیه یعنی این مسل، فی هازل حکم که عنوانات ها. چی بخواد دیگه اینجا؟ اگر عریتن واجدتن، واجدتن لسن خواه عریتن من الحیولا،
اون واجدت
اونم نه، اونم صفت برای چیه؟ برای مسله، به مسلن نوریه که این مسل واجدتن و عریتن. خب دقت کنیم، طبق نظر مشائین درک کلیات گفتیم چگونه است؟ تعری است. ایشون میگه نگاه کنید، درک کلیات یعنی عنوانات، اسمها، ماهیات، اینها تعریهی بود، شما میگرفتی اینا میتراشیدی کلیشو در میگردی. وجود مسل هم تعریهی است، به معنای این که ماهیت و اون زوائد و حشو زوائد رو نداره، وجود قلمبه اصلیش تو خودشه، تشریح میکنه که عنوانات ها، عنوانات المسل، این عنوانات مسل، مسل چی هن؟ من الکلیات العقلیه. این مسل که کلیات عقلیه باشن، عنواناتشون یعنی مفاهیمشون، فانها ایزن، این عنوانات هم واجدتون لسنخ افرادها و حسسها. شما وقتی حیوان رو درک میکنی، زیر مجموعه حیوانات هم درک میکنی، بقر و نمیدونم حمار و اجلکم الله فرس و اینا. به حیث ان نفس اذا ادرکت صرف حقیقتن، وقتی صرف یک حقیقت رو درک کرد، نالت، نائل میشه جمیع افرادها، من حیث و یه افراد تلک الحقیقه، از این جهت که افراد او رو هستن. شما وقتی یک حقیقت رو درک کنید، یه اون هر جا که باشه اونا رو درک میکنید، و احاطت به کلها، و همه شون رو در حقیقت درک میکنید. خب این عریتون عطف به اون واجدتون دو خط بالا، یه خط بالاتره، نه اون واجدتون سطر اولان، این واجدتونی که داره عیزن واجدتون، یعنی اینجوری میشه. و اینها این عنوانات همچنین واجد هستند سنخ افراد را، و همچنین عری هستند، یعنی اوریان هستند، من ماهیه من قرائب تلک الحقیقه و اجانبها، همینطور اوریان هستند از آنچه که اون چیزها در حقیقت چی هستند، اونها تشخصهای این حقیقت هستند، عوارض مشخصشن. شما ماهیت انسان رو که درک میکنه، دیگه ابن عمر بودن زید توش نیست، ابن بکر بودن خالد توش نیست، دیگه وزن توش نیست، حجم توش نیست، حتی حیولا توش نیست. قرائب تلک الحقیقه تشخصات فردیشون، عوارض مشخصشون. اجانب چرا بهش میگه؟ به خاطر اینکه اینها در حقیقت از اون مفهوم کلی اجنبی هست. خب بقیدیم بشه، پس این انسانی که رفت ملحق میشود به مسل، مسلی که این صفت دارند واجد همه وجودات زیر مجموعه هستند، در حالی که این مسل چی هن؟ اون عوارض ماهیت و ماهیت زیر مجموعه شونو ندارن. کل قضیه این شد، حضرت عالی بعد از 240 سال، 120 سال زب در دو شدی، رفتی به عالم عقول رسیدی، عقل برفل شدی، در اونجا ملحق به مسل میشی، مسل چه خاصیتی دارن؟ مسل یه تیکه وجودن که وجودات همه افراد زیر مجموعشون رو دارن. لذا شما وقتی مسل نوریه شجر رو داشته، مثال نوریه شجر رو داشته باشی، همه شجرهای عالم وجودش پیش توست، همه وجودات شجر پیش توست، هر شجری در عالم پیش شماست. این به این بحثه. خب این مسل مثل عناوینه، لیکن یه فرقی بین مسل که رابطه وجودی با اشخاص دارند با کلیات که رابطه مفهومی با اشخاص دارن هست. اون فرق چیه؟ لیکن تصف و زی، زی اسم اشاره است، یعنی عنوانات، اونها متصف میشن به لیکن تصف و زی به صرافت و تجرد، به تجرد و صرافت و در حقیقت این که هیچی باهاشون نیست، متصف میشن به شرط تعریه. یعنی در حقیقت شما طبق نظر مشایخ داره مشی میکنن، قوم مشهوره، میگه شما چطور تو ذهنت کی مفهوم کلی انسان حیوان رو درک میکردی؟ وقتی تعریه میکردی، گاو رو میگرفتی، حمار رو میگرفتی، میومدی گرگ هم میگرفتی، هی عوارض رو کم میکردی. پس وقتی به این کلی دسترسی پیدا میکردی که تعریه کنی، پس تعریه شرطشه، شرط ذهنیه، شما باید این شرطیت رو اعمال میکردی تا به این مرحله برسید. لیکن زی یعنی این عنوانات به صرافت که همون تجری بود، یعنی صرف، یعنی در حقیقت این پاک کردن، به شرط تعریه است، در حالی که در اون مسل تعریهی وجود نداره. من بخوام نخوام اونا پاکن، من غیر تعریت معر و تقشیر مقشر، تنهیتون و تعریت. پس در عنوانها که مفاهیم باشن باید تعریهی انسان بکنه تا به او برسه، در حالی که در مسل بدون تعریه یک تعریه کننده هم تنهیه و تعریه موجوده. و فی تلک المسل تنهیتون، این تنهیتون موجودون، تنهیه هست، و فی تلک المسل تنهیتون، در واقع مبتدا خبر. این از این تمام. پس صفت دوم هم دانستی، این شیئی که آمد و در حقیقت عقل بالفعل شد، اولین صفتش این که گفتیم چه کار میکنه، اولین صفتش این بود که اون بالا داشتن صفاتش رو میگفتن، یک عالم عقلی میشه، مزاحیان للعالم الهی. صفت دومش کدوم بود؟ این که در حقیقت ملحق میشود به مسل. صفت سومش اینی که مشاهده میکنه بقیه نور خلقت رو. دقت کن، از نظر مطلب راحته، عبارت پرپیچ و خمی داره. میگه وقتی این شی عقل بالفعل شد، آمد و در عالم مثال قرار گرفت، عقل بالفعل شد، حیات روحانی پیدا کرد، اونجا دیگه نگاه میکنه به بالادست خودش. بالادست خودش یعنی عقول طولیه.
این در هم باز بالفعل یا بعد از مرگ؟
نه، بعد مرگ، یعنی وقتی بالفعل شد. به این مرحله که رسید، به بالفعلی که رسید، در حقیقت متحد با چی شد؟ مثال ها عالم مثال شد، خودش تبدیل شد به نظر شیخ اشرا، خودش شد عقل، یکی از عقول شد. اما عقول چی؟ عرضیه. زیباترین و لذیذترین شیء برای یک شیء اینه که علتشو در بیابه. چرا؟ برهانی برهانی قضیه، به خاطر اینکه لذت ناشی از وجوده و علته که وجود بخشی میکنه. هیچ چیزی علز از وجود نیست، بلکه تنها لذته، تنها چیزی هم که لذت رو عطا میکنه علتشه. پس وقتی این عقل ما که مثال شد به عقل بالادستی خودش نگاه میکنه و با او ارتباط برقرار میکنه، لذت میبره، به او نگاه میکنه، از طریق او به بالاتر نگاه میکنه، از طریق او به عالم اسماء و صفات نگاه میکنه، از طریق او به عالم ذات نگاه میکنه. دقت کنیم یادمون بیاد اون مثلث اهرام هستی رو در مرحله اول میگفتن عالم چی؟ احدیت که مرتبه ذات. مرحله بعد عالم واحدیت که مرتبه اسماء و صفات. مرتبه بعد عالم عقول که عالم جبروته. بعد ملکوت و ناسوت. در عالم جبروت این عقل ما به عالم جبروت رسید، این فرد معاد روحانی پیدا کرد به عالم جبروت رسید. در عالم جبروت حالا به بالا دست خودش نگاه میکنه. مطلب اینه، عبارتش انگار پیچ و خم داره. نگاه کن
این نگاهش
یا قبل این ببخشون دو تا نکته رو تو ذهنتون داشته باشید، تو عبارت به دردمون بخوره. نکته اینه که بالا دست این عقل الان چیا قرار گرفت؟ سه تا چیز: یک، عقول طولیه، دو، اسماء و صفات، سه، ذات مبارک ربوبی.
ما قبلا هم نگاه می‌کردیم به همون بالاترش،
ولی همونجا دقیقاً این عبارت صدرا رو بر همین آورد که این قواسق مظلمه زمحریریه نمی‌ذاره ارتباط کامل بشه. بله، آنست و نارن، اینی آنست و نارن که یک از دور میگه، ولی درک این رو نمیتونست بکنه چون قواسق زمحریریه مظلمه بود به تعبیر ایشون. مشاهده این خبر بعد خبر کلمه هوه است، همون هوهی که صدر اول بس در صفحه 289 باش خوندیم. مرتقا بذارید تموشه. مشاهده من بعدهی من بعد شهود العقول العرضیه، ما تا اینجا گفتیم آینه در آینه عقول عرضیه رو میدید، بعد از اینکه عقول عرضیه رو مشاهده کرد حالا رفت و عقول طولیه، عقول طولیه رو مشاهده میکنه. ویرگولش غلطه. بعد از اینکه عقول عرضیه رو مشاهده کرد و التحاق به ها، ویرگول غلطه، و ملحق به اونها شد، مشاهده میکنه چی؟ کل البها، همه زیبایی رو. بعد میگیم آقا این چرا بهش میگید کل البها؟ این کل البها کدوم؟ اینجاش کدوم عبارتیشه؟ حاجی میگه ممکنه ما بگیم کل البها مراد عقول طولیه. اگه بگیم عقول طولیه، خب این اشکال پیدا میشه که اینا کل البها نیستن، رب الارباب یعنی خدای سبحان کل البها. چرا به اینا گفتی کل البها؟ میگه اینا به نسبت به این کل البها، چون هرچه خاصیت به این میرسه از ناحیه اونا میرسه، لذا بل اضافت الى مادونهی ایل عقول طولیه. اگر شما کل البها رو عقول طولی معنا بکنید، عقول طولی کل البها هستن. برای چی؟ برای این. چرا؟ چون علتشن همه خاصیت معلول به اینه که علت بهش توجه بکنه. هازا اگه بگید به حسب ترتیب الوسائد و الوسائل الله، یعنی مرحله این بابا که مرحله عقول عرضیه است، بالا دستش عقول طولیه است، لذا اگه مرتبه‌ای بخوایم بگیم این باید مشاهده کنه بالا دستیشو، پس کل البها رو عقول طولیه بگیریم. اما به حسب ظاهر هاذا اللفظ، این ویرگول از اون ویرگولای عجیب غریبه که ما امروز تو مطالعه به اشتباه انداخت، اما به حسب ظاهر هاذا اللفظ کل البها رو بگیرید، فهو ظاهرون فیه سبحانه او، باید بگید کل البها خدا. و ان یراد به کل بها، مرادتون از کل البها ذات او من حیث الاسماء و صفات باشه، این در حقیقت کل البها رو مرتبه اسماء و صفات بگیریم. که المقول لهو، که به او چی میگن؟ به او میگن مرتبت الواحدیه عند العرفا. و اگر هم به حسب و به ما، اون گفتن به حسب ظاهر، پس به حسب ترتیب کل البها عقول طولیه، که اون وقت باید کل البها اضافی بدونیم، یعنی کل به اضافت الهی شه. اگه به حسب ظاهر لفظ بگیریم باید مرتبه چی بگیریم؟ اسماء و صفات بگیریم. اما به ما هو و فی قولنا، یعنی به حسب ما فی قولنا، اگر نه به لحاظ عبارت خود شعر بگیرید که میگه بها یحیط من الیه المنتها، که به آن کل البها است که احاطه دارد هر آن چیزی که بعد از اوست. بها یحیط من الیه المنتها، من الیه المنتها کیه؟ کسی که انتها همه به اوست، خدا. بهو بها یعنی به واسطه به سبب آن کل البها است که احاطه دارد به همه، اینجا و به ما به حسب ظاهر این تعبیر مراد چی میشه؟ ذات او به ذاته. عبارت خوبی نیستم، باید عبارتم نیدم اینجوری سرراستش کنید. پس اینجوری میشه به حسب ترتیب میشه اهول طولیه، به حسب ظاهر هازن لفظ میشه چیفه ها و ظاهرون فی سبحانه او، و به حسب این بیتی که گفتیم که مقام ذات الهی باشه، مقام احدیت باشه، مقام ذات الذات باشه، میشه ذات او به ذاته، که المقول له مرتبه الاحدیه، تو بهش مرتبه احدیت میگه. خب حالا چیز. یکی سوال بکنه
این به حسب ترتیب رو میشه وارد
نا کنید. مسئله این بود که این حضرت مستطابی که رسید به عالم عقول ارضیه، این بابا که رسید به عقول ارضیه، سه تا چیز بالا دست بشه. یک، عقول طولیه بالا دست شه. دو، اسماء و صفات بالا دست شه که مقام واحدیت. سه، مقام ذات بالا دست شه. هر سه رو نگاه میکنه. اینی که گفتید کل البها میگه، کل البها رو نگاه میکنه، مرادتون از کل البها چیه؟ اگه مرادتون از کل البها عقولن، این اشکال پیش میاد که اینا کل البها نیستن که، لذا باید کل البهای اضافی معنا کنیم، بگیم به اضافه به این که کل البها، اگرچه به عالم خلقت نه. اگه به حسب ظاهر عبارت ها میگید مقام کل البها مقام چیه؟ مقام اسماء و صفات واحدیت. اما خود ایشون تو شعر داره که کل البها چیه؟ همونیه که به هایوهی تو من الیه المنتها به اون احاطه داره، که اون میشه من الیه المنتها چی میشه؟ مقام احدیت، مقام ذات. لذا اونو باید ذات او معنا کنید. حالا اینجا سوال مطرح میشه، اگر شما این کل البها رو مقام احدیت معنا میکنی، چرا بقیه رو تو شعر نگفتی؟ یعنی آجی در حقیقت فرض کنیم کل البها مرادش مقام احدیته، تو شعر چی گفته؟ تو شعر گفته این آقا تبدیل میشه به مسل و خدا رو میبینه. خب عقول طولیه چی شد؟ مقام اسماء و صفات چی شد؟ دو تا رو جمع داخته. میگن و علی هذا، اگر این گونه، اگر این احتمال بیت رو مطرح کردید، فعل عقول المرتبه، این عقول طولیه، اینا رو باید یه جوری حلش کنیم. چه جوری حلش کنیم؟ یا بگیم آقا اینا در حقیقت تشعشعات ذات مبارک ربوبی هن، اونو که درک میکنه اینا رو هم درک میکنه، یا یه چیز دیگه بگیم. پس این اولیشو بگیم، اما محسوبتون فل عقول المرتبه محسوب میشن، حساب میشن من سقع ربوبیه، فا این ترتیب یعدیه للوحده. وقتی اینا در حقیقت ذیل او هستن، وقتی وحدت رو دارید، خدا رو دارید، این ترتیب هم داخل معدی منجر به وحدت میشه، اون داخل هم. یا بیایید چیزی دیگه بگیم، بگیم در حقیقت عقول طولیه چیه؟ عقول ارضیه بودن علتش، مگه علت از معلول جداست؟ وقتی خودشو درک میکنه علتشون درک میکنه، لذا نگفتیم برای اینکه وقتی خودشونو درک میکنن اونم درک میکنن. و اما این عقول طولیه معدودتون، به شمار میان، حساب میشن من اعلا ناحیت العقول المتکافعه، اینا در بالاترین مرتبه عقول متکافن، این عقول متکافن مثل نوریه بودن، عقول ارضیه بودن. چرا اینا رو تو مرتبه عقول ارضیه گرفتید، یه مرتبه بالادستی نگرفتید؟ میگه به خاطر اینکه لکونه ها، به خاطر اینکه این عقول طولیه، کونه ها ها به عقول طولیه میخوره، اینها دواتن زوات عقول ارضیه هستن. دواتن و زوات ها لکونه ها دواتن زواته ها، زواته ها ها به عقول ارضیه میخوره. چرا دواتنشن؟ چون علتشن. احسن تو، علت باطن ذات معلوله. پس این مطلب خاصی نداشت، عبارت پیچیده‌ای داشت. تمام. ینسی نفسه او، بحث بعدی.